بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه و روسیه خواستار پایان دادن فوری به خشونت در غزه شدند. در سال روز ترور بی‌نظیر بوتو بیش از 150 هزار نفر بر مزار او گرد آمدند. جمهوری اسلامی به غزه کمک ارسال می کند. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه هفتم دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 27 دسامبر سال 2008 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با آخرین خبرهای ایران و جهان و گزارش‌های گوناگون تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز مانند هر روز تازه‌ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب توسط همکارم روزا آژیری به آگاهی می‌رسد. با سلام شما.
با سلام. فرانسه و روسیه امروز شنبه از اسرائیل خواستند به حملات هوایی خود به غزه پایان دهد و از گروه اسلامگرای حماس خواستند که از پرتاب راکت به اسرائیل دست بردارد. نیروی هوایی اسرائیل امروز قرارگاه‌های حماس را در نوار غزه بمباران کرد. به گفته ارتش اسرائیل این عملیات زیربناهای تروریستی را هدف قرار داده است. مقام‌های دیگر اسرائیلی هنوز در این زمینه اطلاعاتی منتشر نکردند. در همین مجله شامگاهی در این باره بیشتر خواهید شنید. حدود 200 هزار تن از مردم پاکستان امروز شنبه در اولین سالروز کشته شدن بی‌نظیر بوتو در بزرگداشت یاد او بر مزارش گرد آمدند. نخست وزیر پیشین پاکستان روز 27 دسامبر سال گذشته به هنگام ترک یک گرد همایی انتخاباتی در شهر راولپندی بر اثر تیراندازی و حمله انتحاری کشته شد. خانم بوتو دو ماه پیش از آن از تبعید به کشورش بازگشته بود. او که ریاست حزب مردم پاکستان را بر عهده داشت، برای به قدرت رساندن حزب مطبوعش در انتخابات پارلمانی فعالیت می کرد. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی روز شنبه امروز نخستین کشتی حامل کمک‌های خود را به رغم کنترل دریایی اسرائیل به نوار غزه ارسال می‌کند. اسرائیل که بر آب‌های پیرامون غزه نظارت دارد، ایران را متهم می‌کند که برای سازمان اسلامگرای حماس اسلحه می‌فرستد. تهران که موجودیت اسرائیل را نمی‌پذیرد، این اتهام را رد کرده و می‌گوید حمایتش از حماس جنبه معنوی دارد. به گفته تلویزیون دولتی ایران، این کشتی که 12 روز دیگر به غزه خواهد رسید، حامل 12 پزشک و امدادگر ایرانی و نیز 2000 تن مواد غذایی، دارو و مایحتاج دیگر است. اوایل ماه دسامبر اسرائیل یک کشتی لیبیایی حامل کمک‌های انسان دوستانه برای نوار غزه را برگرداند و از ورود قایق حامل عرب‌های اسرائیلی به غزه جلوگیری کرد. با انتشار گزارش‌ها در مورد تحرکات نظامی در مرز هند و پاکستان، آمریکا از اسلام‌آباد و دهلی نو خواست از خود خویشتنداری نشان دهند. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید می‌گوید: ما امیدواریم که دو طرف از اقدامات غیر ضروری که باعث بالا رفتن تنش‌ها در این شرایط سخت می‌شود اجتناب کنند. آقای جاندرو گفت: ما با ادامه تلاش برای برقراری تماس نزدیک با دو کشور، آنها را به همکاری نزدیک در تحقیقات حملات بمبئی و مبارزه با تروریسم به طور عمومی فرا می‌خوانیم.
با سپاس از روزا آژیری برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در مجله شامگاهی خواهیم شنید. در پی حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه و کشته شدن نزدیک به 150 تن کشورهای مختلف جهان واکنش نشان دادند. در پیوند با حمله‌های امروز اسرائیل به نیروهای حماس در غزه، تحلیل یک کارشناس مسائل خاورمیانه را خواهیم شنید.
عکس‌العمل نظامی در اصل هدفش دولت حماس که توسط نیروهای تندرو من جمله جهاد اسلامی حمایت.
ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت شد. مشاهدات یکی از اعضای این سندیکا را خواهیم شنید.
تا تنها حرفی که بهمون زدن گفتن بعدا ما خودمون تماس میگیریم و به خانوادهشون اطلاع میدیم که کجا.
روزنامه گاردین سخنان محمود احمدی نژاد را که در پیامی به مناسبت کریسمس از تلویزیون کانال 4 انگلستان پخش شد با سخنان برخی از واعظان افراطی مسیحی مقایسه می کند. و بهترین ها و بدترین های جهان موسیقی و فیلم در سال 2008 را در گزارشی خواهیم شناخت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، از بامداد امروز نیروی هوایی اسرائیل در یک سری حمله های گسترده پایگاه های نیروهای حماس را در نوار غزه بمباران کرد. ارتش اسرائیل گفته است این عملیات زیربناهای تروریستی را هدف قرار داده است. روز جمعه افراد حماس با پرتاب راکت به خاک اسرائیل اقدام کردند که در اثر اشتباه در پرتاب دو دختر بچه فلسطینی کشته شدند. جان خاکزاد و جزئیات بیشتر.
در حمله هوایی جنگنده های اسرائیل به نوار غزه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. هواپیماهای اسرائیلی روز شنبه قرارگاه ها و مراکز گروه حماس در نوار غزه را هدف قرار دادند. به گفته باسم نعیم وزیر بهداشت دولت حماس، دست کم 145 تن در حمله هواپیماهای اسرائیلی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احتمالاً آمار تلفات عملیات نیروی هوایی ارتش اسرائیل در نوار غزه افزایش خواهد یافت، زیرا عملیات نظامی هنوز پایان نگرفته است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد عملیات نظامی ارتش اسرائیل ادامه دارد و در صورتی که فرماندهان ارتش و مسئولان وزارت دفاع تشخیص دهند احتمالاً عملیات نظامی گسترش نیز خواهد یافت. گروه حماس در پاسخ به حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه روز شنبه ده‌ها راکت را به سوی خاک اسرائیل شلیک کرد که به گزارش خبرگزاری فرانسه یک کشته و 4 زخمی در شهر نتویتو در اسرائیل بر جای گذاشت. یاسر عبدالربو مشاور محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ضمن ابراز همبستگی با قربانیان این حمله خواستار توقف فوری حملات اسرائیل به نوار غزه شد و از نهادهای بین المللی و جامعه عرب برای پایان دادن به حملات اسرائیل تقاضای یاری کرد.
رهبری ما و دولت ما برای کمک رسانی به قربانیان تجاوز به نوار غزه اقداماتی را در دست اجرا دارند. در حال حاضر ما با تمام سازمان‌های بین‌المللی و طرف‌های عرب در تماس هستیم. این تماس‌ها در جهت اقدام فوری برای پایان بی‌قید و شرط این تجاوز انجام می‌گیرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی پلیس فلسطینی میگوید ژنرال توفیق جابر رئیس پلیس گروه حماس در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. به گفته این سخنگو بیش از 100 مأمور پلیس حماس نیز در حملات هواپیماهای اسرائیل کشته شدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از اسرائیل خواستند حمله به نوار غزه را پایان دهد. اتحادیه عرب اعلام کرد روز یکشنبه یک جلسه اضطراری برگزار خواهد کرد. ایران نیز حمله جنگنده های اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه مناطق مسکونی هدف قرار گرفتند و تعداد زیادی غیر نظامی در این حملات کشته شدند. در حالی که آوی بنیاهو سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه به خبرنگاران گفت هواپیماهای اسرائیلی تنها به مراکز فرماندهی حماس، پایگاه‌ها، انبار مهمات و اردوگاه‌های آموزش نظامی حمله کردند و اکثر کشته شدگان یونیفرم نظامی بر تن دارند.
گزارش جان خاکزاد بود درباره حمله امروز نیروی هوایی اسرائیل به نوار غزه و واکنش‌ها در پیان. برای شناسایی دلایل آغاز دوباره خشونت‌ها بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه، در اینجا گفتگویی داریم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای خانساری، با توجه به اینکه دیروز جمعه اسرائیل به محاصره اقتصادی نوار غزه پایان داد و گذاشت که مقداری کمک‌های انسان دوستانه به ساکنان غزه برسه، شما علت حمله امروز اسرائیل به حماس رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به عقیده من دولت اسرائیل علاقمنده که دو پیام مختلف به اهالی منطقه غزه بده. یک پیام به سوی مردم عادی غزه است که در اصل دولت اسرائیل مدعی است که با اونها مشکلی نداره و به همین لحاظ به محاصره اقتصادی خودش به لحاظ انسان دوستانه و یا هر بهانه دیگه‌ای که باشه داره پیام میده. دو، رابطه‌ای که با دولت حماس داره که یک روش خصمانه‌ای رو همیشه در قبال اسرائیل دنبال کرده و در روزهای گذشته با حملات پی در پی موشکی امنیت و به اصطلاح آرامش مردم اسرائیل رو که در حاشیه غزه زندگی میکنن رو به خطر انداخته و این عکس‌العمل نظامی در اصل هدفش دولت حماسه که توسط نیروهای تند رو من جمله جهاد اسلامی حمایت میشه و اونها کسانی هستن که صلح و آرامش و اصطلاح امنیت مردم اسرائیل رو به خطر انداختن.
در چند روز پیش هم نخست وزیر فعلی اهود اولمرت و هم سیپی لیونی وزیر امور خارجه گفتند که اسرائیل اقدامات تلافی جویانه خودش علیه حملات راکتی حماس رو افزایش خواهد داد. به نظر شما این در راستای همین سخنانی است که این تصمیم گرفته شده؟
من به نظر من تردیدی نمیشه کرد که این مطلبی که شما گفتید دقیقاً همونه، به خصوص اینکه الان انتخابات اسرائیل قراره در ماه فوریه صورت بگیره. خانم لیونی به خصوص که رهبر حزب کادیما شده علاقمنده که اون قاطعیت خودش رو در مقابل حفاظت از اتباع اسرائیلی در مقابل حملات موشکی حماس رو نشون بده. مسئله این استش که آیا دولت اسرائیل به همین حمله اخیر بسنده خواهد کرد یا اینکه این موج ادامه خواهد پیدا کرد و این مسئله در شرایط فعلی هنوز پایان نیافت.
در راستای حرف شما دقیقاً نماینده جهاد اسلامی در واکنش به این حملات گفته که حمله به غزه همه منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. آیا واقعا فکر می‌کنید در تمام منطقه تحت تاثیر قرار بگیره؟
بله، من فکر می‌کنم که انعکاس و عکس العمل جهان اسلام من جمله کشورهای مسلمان همسایه اسرائیل در ارتباط با این حملاتی که امروز صورت گرفته کاملا شدید خواهد بود. این احتمال هست که درگیری با عوامل حماس، جهاد اسلامی و حزب الله در روزهای آینده بیشتر بشه.
جمهوری اسلامی گفته که تلاش خواهد کرد که کمک رسانی بکنه به حماس، ولی با توجه به محاصره نوار غزه، محاصره دریاییش، فکر میکنید که امکان کمک جمهوری اسلامی در این لحظات به حماس وجود داشته باشه؟
به نظر من موقعی که جمهوری اسلامی صحبت از کمک به حماس میکنه، این الزاماً کمکی نیستش که بخواد امروز یا فردا صورت بگیره. باید در نظر داشت که این موشکایی که حماس به سوی اسرائیل پرتاب کرده اینا از کجا اومدن و به چه طریق. علی‌رغم دقت و اون ملاحظاتی که دولت اسرائیل داره، به هر حال اینها به عوامل حماس در غزه رسیدن. به نظر من اینها به اندازه کافی موشک و اون نیازمندی های لازم رو دارن.
آقای خانساری، بدون اینکه بخوایم گمان زنی بکنیم در این زمینه، با توجه به سفر دو روز پیش سیپی لیونی به مصر و ملاقاتش با حسنی مبارک، راجع به این موضوع احتمالاً با هم صحبت کردن.
تردیدی نیستش که این مسئله مورد بحث و مذاکره در سفر اخیر خانم لیونی به مصر قرار گرفته. دولت مصر تلاش میکرده در 6 ماه گذشته که زمینه ای رو برای اینکه بتونه به این نوع مخاصمات پایان بده رو فراهم بکنه و زمینه ای برای نزدیک کردن حماس و فتح رو به وجود بیاره.
آقای خانساری، این وسط تکلیف محمود عباس و ساحل غربی رود اردن چه خواهد بود؟
خب محمود عباس عملا همین امروز دولت اسرائیل رو به خاطر حملات شدیدی که به غزه کرده محکوم کرده، ولی پشت پرده بیشک محمود عباس علاقمنده که نیروهای حماس یک ضربه‌ای بخورن و نتونن در اصل سلطه خودشون در غزه ادامه بدن. مسئله این استش که قدم بعدی از سوی اسرائیل چه خواهد بود. خیلی ها پیشبینی میکنن که احتمالاً اگر جهاد اسلامی و حماس عکس العمل شدید نشون بدن، ما باید در انتظار اشغال مجدد غزه از سوی نیروهای زمینی اسرائیل باشیم.
آقای خانساری، با سپاس از توضیحاتتون. در اینجا پیام هایی می شنویم که از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم.
رضا هستم از ایران. من حمله نظامی اسرائیل را به غزه به شدت محکوم می کنم. به این جنایت را به جهانیان تسلیت عرض می کنم. واقعا یعنی شما چیش به دیدن این جنایت را دارید؟ خیلی حقوق بشه.
با سلام، من به سردمداران حکومت اسلامی ایران که برای خودنمایی خود کشتی به فلسطین و لبنان کمک میکنن میگویم این چه کاری است که شما میکنید؟ آیا اکثر ملت ایران رو نمیبینید که بیکارند؟ آیا نمیبینید اکثر ملت ایران مستحق کمک هستند؟ آیا نمیبینید بیشتر مردم ایران برای گرفتن 100 هزار تومان وام ناقابل به چند تا بانک مراجعه میکنن و بعد از اون هم موفق نمیشن؟ ای مسئولین نظام جمهوری اسلامی، آیا نمی‌بینید اکثر مردم ایران روی خط فقر و روی خط بقا زندگی می‌کنند یا نمی‌خواهید ببینید؟ به نظر شما این چه کاری که شما دارید می‌کنید؟ چرا ملت ما رو نمی‌بینید؟ چرا خودمون رو نمی‌بینید؟ ممنونم، من از مچو سلیمان تماس می‌گیرم.
من با حمله اسرائیل به نوار غزه کاملا موافقم، چون از حقوق خود دفاع می‌کنند و این مجموعه را باید از ریشه کند. خدا نگهدار.
می‌خواستم در مورد غزه بگم که ما نمی‌رسیم به مرکز آموزشی مدرسه‌ها که بچه‌ها دارن اونجا درس می‌خونن، جزء مناطقی هستش که نظامی‌ها و شبه نظامی‌ها اونجان. این از این مسئله. بعد این که توی شبکه‌های مختلف، من خودم دیدم شبکه‌های جهانی که الان داره اعلام می‌کنه 180 تا کشته شدن و بیش از 200 زخمی. من نمیدونم، قضاوت به خود شمایی. حالا شما اینقدر میگیم قضاوت با ما، واقعا اصلا تصورش هم سخته که ما راحت میگیم 180 تا یا 140 تا کشته. خدافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پس از شنیدن پیام‌های شنوندگان، یادآوری می‌کنم که در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارش‌هایی خواهیم داشت درباره دستگیری ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، نظر روزنامه گاردین درباره سخنان محمود احمدی نژاد که در پیامی به مناسبت کریسمس از تلویزیون کانال 4 انگلستان پخش شد، و در گزارشی فهرست بهترین ها و بدترین های جهان موسیقی و فیلم در سال 2008 را خواهیم شناخت، به اضافه خبرهای ورزشی و برنامه دیدگاه ها که در بخش دوم مجله خواهید شنید. فعالان کارگری در ایران اعلام کردند ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز آدینه در تهران بازداشت شده است. قبل از این آقای مددی در پی اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد در سال 1384 در دادگاه بدوی به 42 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. بازداشت این فعال کارگری در حالی است که سعید ترابیان و رضا شهابی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، هفته گذشته به پلیس امنیت تهران احضار شدند. همزمان محسن حکیمی و بیژن امیری، دو فعال کارگری دیگر در تهران بازداشت شدند. حبیب رضاپور، یکی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در مورد بازداشت ابراهیم مددی به بهروز کارونی چنین میگوید:
امروز ابراهیم مددی در اداره کار شمال تهران در ساعت 14 که برای پیگیری بازگشت به کارشون به اونجا مراجعه کرده بودن، توسط دو نفر از افراد لباس شخصی و در معیشت نیروی انتظامی دستگیر شدن و به مکان نامعلومی برده شدن و تا کنون از مکانی که بردن هیچ اطلاعی در دست نیست. وضعیت جسمانی آقای مددی به یه نوعی حاد هستش و در ساعتهای مشخص باید داروهای مشخصی رو استفاده کنن که متاسفانه آقایون نیروی انتظامی و مامورین هیچ گونه همکاری در این مورد با ما نداشتن و از وضعیت جسمی ایشون هم هیچ اطلاعی به همون نمیدن و تنها حرفی که بهمون زدن گفتن بعدا ما خودمون تماس میگیریم و به خانوادهشون اطلاع میدیم که کجا هستن.
در روزهای گذشته مثل اینکه آقای رضا شهابی و سعید ترابیان از اعضای هیئت مدیره سندیکا احضار شده بودند. در این رابطه چه اطلاعی دارین شما؟ دلیل احضارشون مشخصه و اینکه چگونه احضار شدن؟
دلیل احضار این دوستانم مشخص نیست، چون هیچ احضاریه‌ای بهشون داده نمیشه و به صورت تلفنی و با تهدید. موقعی که زنگ میزنن احضار میکنن، میگن شما تشریف بیارید پایگاه پلیس امنیت یا پایگاه چهارم، و دوستان برمیگردن میگن باید احضاریه‌ای به دست ما داده بشه که ما به صورت قانونی بیاییم اونجا، با تهدید که براتون گرون تموم میشه و از این گونه صحبت‌ها واسهشون دارن. تمامی اینها با قوانین و عرف جامعه مغایرت داره و متاسفانه ما این اولین و آخرین بار نیستش که این گونه احضارها صورت میگیره.
فکر میکنید که این احضارها و بازداشت های مددی چه معنی میتونه داشته باشه؟ اون هم به فاصله اندکی از هم دیگه، ضمن اینکه خب طی روزهای گذشته هم تعدادی از فعالین کارگری بازداشت شدن، جمله آقای حکیمی.
به نظر من تمامی فشارها برای قشر کارگر و فعالین سندیکاییه و متاسفانه این خفقان موجود این اجازه رو به ماموران داده که بتونن هر مدل که دوست دارن و بیشتر میشه گفت با سلیقه‌های شخصیشون بیان این مسائل رو دنبال کنن و پیگیری کنن. مشخصه که فشار رو بر روی کارگران میخوان بیشتر کنن تا از این طریق بتونن اون جبه روب و وحشت رو بیشتر حاکم کنن بر جامعه.
گفتگوی یکی از فعالان سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی را با بهروز کارونی از رادیو فردا می شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه گاردین در مقاله‌ای به پیام کریسمس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که از شبکه 4 تلویزیون بریتانیا پخش شد اشاره کرده و آن را نوعی توجه بیجا خوانده است. نویسنده این مقاله میگوید هم آقای احمدی نژاد و هم منتقدانش بیش از آن که وی اهمیت دارد به او توجه میکنند و به گفته‌هایش میدان میدهند. پارسا شمس:
امروز اگر حضرت مسیح حاضر بود بدون تردید در کنار ملت‌ها و در مقابل قدرت‌های زورگو و بداخلاق و توسعه طلب قرار داشت.
جیمز میک نویسنده این مقاله گفته‌های آقای احمدی نژاد را با سخنرانی برخی از واعظان مسیحی در آمریکا مقایسه می‌کند که مدام می‌گویند روزی مسیح خواهد آمد و دنیا را به روشنایی و نیکی خواهد برد. وی می‌گوید درست است که آقای احمدی نژاد به وظیفه عیسی مسیح در این روزگار و اگر زنده بود اشاره کرده، اما آقای احمدی نژاد نگفت که آیا عیسی مسیح دست به سنگسار زنان هم می‌زد یا نه.
امروز اگر حضرت مسیح بود بدون تردید پرچم عدالت و عشق به انسانها رو در برابر جنگ طلبان و اشغالگران و تروریست ها و زورگویان عالم بلند می کرد.
آقای میک نوشته بارها و بارها در تلویزیون های آمریکای واعظان مسیحی افراطی از جنگ خیر و شر سخن می گویند، در حالی که تصویری که آنها ارائه می کنند تصویری سیاه است که با جنگ و خرابی همراه خواهد بود. از این رو شاید محمود احمدی نژاد را بتوان در کنار همان دسته ارزیابی کرد و حتی شاید اظهارات آقای احمدی نژاد از خرابی و محو اسرائیل را بتوان زبان گویای آن افراد دانست که میگویند مسیحیت و مسیح تنها راه نهایی و تنها ناجی راستین است. نویسنده مقاله روزنامه گاردین سپس به واکنش و اعتراض وزارت خارجه بریتانیا اشاره کرده و میگوید درست است که آقای احمدی نژاد بخش از حکومتی است که مقبول نیست، اما رئیس جمهوری اسلامی ایران نه تنها قصدش را ندارد که حتی قدرتش را ندارد که اسرائیل را نابود کند. جیمز میک نوشته سخنان آقای احمدی نژاد مانند کاریکاتورهایی است که از پیامبر اسلام در روزنامه‌های دانمارکی چاپ شد. آقای میک نوشته کاریکاتورها همگی نوعی شکست بودند، نه به خاطر اهانت بار بودنشان که بیشتر به خاطر اینکه خنده‌دار نبودند، که کاریکاتور باید ویژگی کمیک و یا خنده‌دار بودن را داشته باشد. نویسنده مقاله گاردین میگوید سخنرانی کریسمس آقای احمدی نژاد عامل توهین‌آمیز نداشت، اما حرفی هم برای گفتن نداشت و مانند پیام‌هایی است که هر شب از شبکه‌های دولتی ایران از سخنان آیت الله خمینی پخش می‌شود. جیمز میک در مقاله خود در روزنامه گاردین به سخنان رضا اصلان نویسنده ایرانی آمریکایی اشاره می‌کند که پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا گفته بود. آقای اصلان آن زمان نوشته بود شما به این مرد منظور محمود احمدی نژاد بیش از آنکه حقش است اعتبار می‌دهید، در حالی که وی شخصی است بدون هیچ گونه قدرت. مقاله نویس روزنامه گاردین نوشته محمود احمدی نژاد قدرتی بر نیروهای نظامی ندارد، نقشی در تنظیم بودجه و درآمدهای کشور ندارد، هیچ تصمیمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نمی‌گیرد و حتی کنترلی بر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ندارد و حتی نمی‌تواند یک لایحه قانونی را تصویب کند. این مقاله به کانال 4 تلویزیون بریتانیا اشاره کرد و گفته این شبکه فریب دنیای شهرت را خورده است.
پارسا شمس بود با چکیده ای از نظریات روزنامه گاردین درباره سخنان اخیر محمود احمدی نژاد.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
هر سال که به پایان میرسد، برترین ها، بدترین ها، پرفروش ترین ها، ناموفق ترین ها و دیگر ترین های آثار هنری معرفی می شوند. با به پایان رسیدن سال میلادی 2008 که در روزهای آخر آن به سر می بریم، رسانه های مختلف، موزیکا، برنامه های تلویزیونی و البته فیلم های محبوب خود را معرفی می کنند و یا بر روی پرفروش ترین آنها دست می گذارند. مانیا منصور نگاهی دارد به پرفروش ترین فیلم های سال 2008 آمریکا. This town deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to them. Tell your men they work for me now. This is my city. It won't work.
با سپری شدن روزهای آخر سال 2008، 10 فیلم پرفروش در سینماهای آمریکا در این سال مشخص شدند. فیلم شوالیه تاریکی محصول کمپانی برادران وارنر با بازی به یادماندنی هیت لجر در نقش جوکر نه تنها در مقام نخست این فهرست نشسته است، بلکه با فروشی در حدود 1 میلیارد دلار در سینماهای جهان به مقام دومین فیلم پرفروش تاریخ سینما بعد از فیلم تایتانیک رسیده است. یکی از دلایل فروش خیره کننده فیلم شوالیه تاریکی را مرگ ناگهانی هیت لجر می دانند که در پایان فیلم برداری فیلم به علت آنچه مصرف تصادفی دارو عنوان شد در 27 سالگی درگذشت. این بازیگر توانا پیش از این برای بازی در فیلم کوهستان بروکبک نامزده جایزه اسکار شده بود. بسیاری از منتقدان سینمایی او را به خاطر ایفای نقش جوکر در فیلم شوالیه تاریکی بخت اصلی اسکار بهترین بازیگر مرد سال 2009 می دانند. رتبه دوم فهرست به فیلم مرد آهنی یا آیرون من با فروشی در حدود 320 میلیون دلار اختصاص دارد. این فیلم به کارگردانی جان فاورو بر اساس کمیک استریپ معروفی ساخته شده و رابرت دانی جونیور در آن بازی می کند. مقام سوم به فیلمی از استیون اسپیلبرگ کارگردان مشهور آمریکایی رسیده است. فیلم ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین محصول کمپانی پارامونت با بازی هریسون فورد بازیگر میانسال هالیوود با فروشی در حدود 317 میلیون دلار سومین فیلم پرفروش سینماهای آمریکا در سال 2008 بوده است. بعد از آن فیلم هانکوک با بازی ویل اسمیت بازیگر سیاه‌پوست و محبوب آمریکایی قرار دارد. او در این فیلم نقش یک ابرمرد را بازی می‌کند. در رتبه‌های پنجم، ششم و هفتم سه انیمیشن قرار دارند. وال-ای داستان یک ربات عاشق را حکایت می‌کند. پاندای کونگ فو کار داستان خرس پاندایی است که در آرزوی قهرمان کونگ فو شدن است و ماداگاسکار 2 که ادامه ی انیمیشن ماداگاسکار 1 است و داستان پیدا شدن خانواده شیر جوان و سرنوشت دوستان او اسب آبی، زرافه و گور خراب تصویر می کشد. فیلم ذره ای آرامش آخرین فیلم از سری فیلم های جیمز باند ساخته مارک فوستر در مقام هشتم است و توالایت فیلمی عاشقانه در مورد عشق دختری نوجوان به یک خوناشام نیز رتبه نهم را از آن خود کرده است. و سرانجام انیمیشن هورتون صدایی می شنود با صدای جیم کری، هنرپیشه کمدی معروف آمریکایی به جای هورتون، فیل داستان دهمین فیلم پرفروش سینماهای آمریکا در سال 2008 بود. این در حالی است که اکران فیلم‌های جنجالی و مطرح جاده انقلاب با بازی لئوناردو دیکاپریو و کیت وینسلت، زوج محبوب فیلم تایتانیک و والکیری، آخرین فیلم تام کروز، ستاره هالیوود که در آن نقش یک افسر ارتش نازی را بازی می‌کند، در روزهای آخر سال صورت گرفته و در این فهرست حضور ندارند. از دیگر فیلم‌های پرفروش سینماهای آمریکا و جهان در سال 2008 می‌توان به فیلم‌های مامامیا، تحت تعقیب، نارنیا، شاهزاده کاسپیان، مومیایی و دبیرستان موزیکال 3 اشاره کرد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم و به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند خوش آمد میگوییم و سپاس از آنانی که از ابتدای مجله با ما بودند. در ابتدای بخش دوم مجله نیز خلاصه خبرها را از همکارم روزا آژیری خواهیم شنید.
با سلام. نیروی هوایی اسرائیل امروز نوار غزه را بمباران کرد. در این حملات دست کم 155 تن کشته و 200 نفر مجروح شدند. فرانسه و روسیه خواستار پایان دادن فوری به خشونت در غزه شدند. در سالروز ترور بی‌نظیر بوتو بیش از 150 هزار نفر بر مزار او گرد آمدند. جمهوری اسلامی ایران به غزه کمک ارسال می‌کند. پاکستان هزاران تن از نیروهای نظامی خود را در مرز هند مستقر کرد. نیروهای ائتلاف و افغان 6 شبه نظامی را از پا درآوردند. پلیس عراق از کشته شدن زندانی فراری خبر داد. عملیات امداد برای نجات حادثه دیدگان انفجار در اوکراین ادامه دارد. شورای نگهبان بار دیگر لایحه انتشار و دسترسی به اطلاعات را رد کرد. استرالیا مسئله پذیرش زندانیان گوانتانامو را بررسی می کند.
با سپاس از شما خانم آژیری، پس از شنیدن خلاصه خبرها در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم منتخب ایالت گالیسیای اسپانیا می رود. حریف تدارکاتی ایران یعنی تیم گالیسیا از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به رسمیت شناخته نشده و در رنکینگ رسمی فیفا نیز جایی ندارد. فدراسیون فوتبال ایالت گالیسیا که در شمال غربی اسپانیا قرار دارد در سال 1922 میلادی اعلام موجودیت کرد، اما به دلیل مشکلات سیاسی اجتماعی هیچگاه مورد حمایت فدراسیون فوتبال اسپانیا قرار نگرفت. طبق برنامه قبلی تیم ملی فوتبال ایران قرار بود در اردوی اسپانیا با تیم منتخب ایالت باسک یک بازی تدارکاتی انجام دهد، اما به دلایلی این دیدار لغو و تیم گالیسیا حریف تدارکاتی ایران شد. مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و تیم منتخب ایالت گالیسیا امشب در ساعت 23:15 به وقت تهران در ورزشگاه 34000 نفری ریاضور در شهر لاکورونیا انجام می شود. تیم بسکتبال محرام تهران که به نمایندگی از باشگاه‌های ایران در تورنمنت بین المللی بسکتبال دبی شرکت دارد امشب برای رسیدن به عنوان پنجمی این بازی‌ها به مصاف تیم اسکندریه مصر می رود. تیم محرم دیشب در مرحله 1/4 نهایی در یک دیدار نزدیک با اختلاف 1 امتیاز 79-80 در مقابل الجلای سوریه مغلوب شد تا حضور در مرحله نیمه نهایی را از دست بدهد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که مسابقات جام جهانی سال 2014 به جای 10 شهر در 12 شهر برزیل انجام خواهد شد. فیفا گستردگی کشور برزیل را دلیل موافقت خود اعلام کرد. شهرهای ریو دو ژانیرو، ساو پائولو، برازیلیا و پورتو آلگره به طور قطع در فهرست نهایی شهرهای میزبان جام جهانی سال 2014 قرار دارند. مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی در 9 شهر این کشور برگزار خواهد شد. و خبری هم از ورزش زنان ایران. هفته پنجم مسابقات هندبال باشگاه‌های لیگ برتر زنان ایران روز گذشته پیگیری شد که تیان تیم ذوب‌آهن اصفهان با حساب 35-20 همشهریش سپاهان را شکست داد. هیئت هندبال فارس 36-26 تیم نفت و گاز گچساران را مغلوب کرد و تیم زنان شهرداری کرمان 14-22 در مقابل نفت تهران تسلیم شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال زنان ایران تیم ذوب‌آهن اصفهان با 10 امتیاز در صدر قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و ساعت در اینجا 19:34 به وقت ایران است. همچنان که وعده کرده بودیم زمان برنامه دیدگاه است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اصلاحات اقتصادی در چین هفته گذشته 30 ساله شد. 30 سال پیش در سال 1978 پلنوم حزب کمونیست چین با تفسیر تازه‌ای از تضاد عمده آن روز جامعه چین راه را برای اصلاحات اقتصادی باز کرد. پلنوم حزب افزایش مداوم نیازهای مادی و فرهنگی شهروندان و عقب ماندگی تولید سوسیالیستی را به عنوان تضاد اصلی جامعه چین اعلام کرد. گام‌های اولیه این اصلاحات عبارت بودند از انحلال کمون‌های خلقی، اجازه به فعالیت واحدهای تولیدی خانوارها، اجازه محدود به بازار برای قیمت‌گذاری و امثال هم. بنابراین در مصوبات کنگره 14 حزب کمونیست چین سخن از یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار با ویژگی‌های چینی آن می‌رود. این اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار که نوسازی کشاورزی، صنعت و فناوری، علوم و بخش دفاعی را در بر می‌گرفت، در اکتبر 1992 در اساسنامه حزب کمونیست به ثبت رسید. طبیعی است که حزب کمونیست چین با آغاز اصلاحات اقتصادی قصد ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار و یا دموکراتیزه کردن جامعه را نداشت، بلکه این راه را گامی برای دستیابی به سوسیالیسم می‌دانست. اساس این تغییر مسیر را دنگ سیاوپینگ در سال 78 با طرح دو تز خود، یک تنها تجربه معیار حقیقت است و دو بهره دهی و تولید راهی است که به چین توان رقابت با دنیای سرمایه‌داری را می‌دهد، فرمول بندی کرد. دنگ سیاوپینگ برای توجیه تزهای خود چاره‌ای جز مراجعه به زرادخانه ایدئولوژیک ماو تسه‌دونگ نداشت و با نقل قول‌هایی از ماو توانست مخالفین با سیاست‌های اقتصادی خود را خلع سلاح کند. اما 30 سال پس از آغاز این اصلاحات و به رغم شگفتی رشد اقتصادی، اکنون پرسشی اساسی همچنان مطرح و بی جواب مانده است که تا چه زمانی چین می تواند رشد اقتصادی خود را ادامه دهد بدون اینکه مجبور به اصلاحات سیاسی باشد. پرسش اساسی تر و شاید مهمتر برای ایرانیان این است که چرا چین توانست با حفظ پوسته کمونیستی و سوسیالیستی و حفظ قدرت حزب کمونیست چنین رشد اقتصادی شگرفی را داشته باشد. این پرسش از این جهت اهمیت دوچندان پیدا می کند که بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی رویای مدل چینی را در سر می پروراندند و بر این باور بودند که می توانند با تقلید از چین، با حفظ نظام جمهوری اسلامی و محدودیت های سیاسی، عقیدتی و شخصی برای شهروندان، اقتصاد ایران را اداره کنند. به دلیل اهمیت همین پرسش بود که بررسی اصلاحات اقتصادی در چین را به مناسبت 30 سالگی آن موضوع برنامه دیدگاه ها در این هفته انتخاب کردیم. در گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت، فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران و کامران دادخواه استاد دانشگاه در رشته اقتصاد در ایالت بوستون آمریکا. بحث رو با این پرسش از آقای مهدی خانبابا تهرانی آغاز میکنیم. آقای تهرانی، شما سالها در چین زندگی کردید و در زمان انقلاب فرهنگی در این کشور بودید و تحولات در چین را در چند دهه گذشته هم کم و بیش تعقیب کردید. عوامل و دلایلی که باعث آغاز اصلاحات اقتصادی در چین شدند چی بودند؟
در سالهای 60 آستانه سالهای 70 در حقیقت اقتصاد چین جوابگوی نیازمندی های گسترده مردم چین نبود، همچنان که اقتصاد دولتی بسیاری از کشورهایی که به نام سوسیالیسم در واقع حاکمیت درش موجود بود دیگر جوابگو نبود. اندیشه بسیاری از افراد خردمند حزب کمونیست چین بود که به این رسیدن که بازار رو باید از اون حالت دربند بودن دولتیش خارج کنن و مقداری خودشون رو نزدیک بکنن به اقتصاد بازار جهانی. چین اصولا قبل از انقلاب یه جامعه روستایی مطلق بود. 85% جمعیت چین ساکن روستاها بودند و شهروندی در اونجا اصلا هنوز رشد نکرده بود. حتی در دوره‌هایی که من اونجا بودم سالهای 60 به بعد، اونجا هنوز واقعا یه جامعه روستایی بود. و باز هم یادمون نره که در همون زمان که چین به این فکر افتاد که چاره‌اندیشی کنه برای تنگناهای اقتصادی که در جامعه چین به وجود آمده بود، بقیه کشورهای معروف به سوسیالیسم که دارای اقتصادهای دولتی بودند دیگر نمی‌توانستند اون راه رو ادامه بدن. نیازمندی مردمان این کشورها روز به روز بیشتر می‌شد و نفوذ بازار جهانی سرمایه‌داری هم به نظر من به اون بازاری که معروف به بازار اردوگاه سوسیالیسم بود فشار می‌آورد. در نتیجه آقای دن سیاپین و عده‌ای در اون زمان مسئله اصلاحات رو مطرح کردند، چون در اون زمان در چین هر نوع مالکیتی ممنوع بود. شما باور نخواهید کرد که حتی در چین، من یادم خودم در رادیو پکن بسیاری تفسیرات میخوندم و محکوم میکرد حزب کمونیست داشتن 2 بزغاله یا 1 گوسفند یا 4 مرغ و خروسی که یک روستایی داشت تحت عنوان گرایش ریویژنیستی و داشتن مالکیت، یعنی اینقدر محدود بود در اونجا.
آقای رئیس دانا، در ایران هم این ایده حداقل در زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد تا حدودی مطرح بود که از طریق اصلاحات اقتصادی بدون اینکه به نظام سیاسی دست بزنیم بتونیم شکوفایی اقتصادی را داشته باشیم، ولی ظاهرا در ایران نتوانستند به اون چیز دست بیابند که رهبران چین دست پیدا کردند. دلیلش چی بود به نظر شما؟
در چین آنچه که اتفاق افتاده سالها تجربه سوسیالیسم، ساختن زیرساختها، عدالت اجتماعی گسترده که هنوز هم به رغم همه ضربه هایی که خورده وجود داره اینها بودن. اما در ایران آنچه که اتفاق افتاده بود بعد از جنگ بلافاصله اختصاصی کردن دارایی های دولتی بود. درسته که مالکیت دولتی سوسیالیسم نیست، ولی مالکیت دولتی در ایران برگشت به سمت مالکیت های اختصاصی. هر گروه از دولت ها که آمدن این مالکیت ها را از آن خود کردن، در حالی که در چین به رغم حالا فساد و گرایش های خصوصی و شخصی که به وجود آمد به دلیل همین که به صورت واکنشی نسبت به انقلاب فرهنگی اصلاحات دوم به میدان آمد، به رغم همه اینها اما هرگز قابل مقایسه با ایران نبود.
آقای رشتانا، اگر شما رو درست فهمید باشم، یعنی معتقدید در ایران میزان دولتی بودن شدیدتر از چین بوده؟
نه خیر، منظورم این نیست. منظورم این استش که در چین به رغم دولتی بودن مالکیت ها گرایش هایی به سمت عملکردهای عادلانه، به سمت نظارت های برنامه‌ای وجود داشت و ادامه یافت. اما در ایران با آنکه مالکیت های دولتی کم بوده و همیشه درش اغراق می‌کردند، سلطه سرمایه‌داری بوروکراتیک چه در بخش خصوصی چه در بخش داخلی بوده و هنوزم وجود داره. به این ترتیب چین از یک پشتوانه قوی تجربه های سوسیالیستی خودش استفاده کرد و به سمت حرکت استفاده از پتانسیل های بازار رهسپار شد. اما در اینجا آنچه که اتفاق افتاد در واقع اختصاصی کردن دارایی های دولتی بود. اینی هم که آقای هاشمی رفسنجانی چنین میگفت برای این بود که سر سوزنی به سمت اعطای آزادی های سیاسی و خواستهای دموکراتیک مردم حرکت نکنه و نمیکنه و نمیخواست بکنه.
آقای رئیس‌دانا، در چین هم در حال این مسئله آزادی های سیاسی اصلا مطرح نشد.
اینکه در چین مطرح نشد الگوی مناسبی نیست. من معتقدم اگر برخی از دستاوردهای اقتصادی رو فدا می‌کردند و دستاوردهای دموکراتیک رو به دست می‌آوردن خیلی بهتر بود. عدالت اجتماعی واقعی به دست می‌آوردن خیلی بهتر بود. اما به هر حال آنچه که در چین اتفاق افتاده زمین تا آسمان، آنچه که ایران دنبالش تفاوت داره.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای دادخواب، یک نکته مهم که در صحبت‌های آقای رئیس‌دانا بود این که مسئله مدیریت در چین بوده که این رشد اقتصادی رو باعث شده. آیا میشه اینو در مقایسه با اوضاع در ایران مهمترین عامل رشد اقتصادی در چین ارزیابی کرد؟
به نظر بنده در مقایسه بایستی 2-3 نکته رو که تفاوت اساسی بین چین و ایرانه در نظر گرفت. در درجه اول ملاحظه بفرمایید که برای هر یه نفر ایرانی 23 نفر چینی وجود داره و دولت چین مسئول این عده بوده. دولت ایران در مقابل با 70 میلیون نفر طرف و با توجه به داشتن درآمد نفت خودش رو مستغنی از این میدونه که کاری بکنه که تولیدی باشه و این مردم بتونن امورشون رو بگذارن. شماره دوم اینست که چین از همون آغاز مسئلهش رو با دنیای خارج حل کرده بود و قرار بود که با جهان رابطه داشته باشه. ایران خودش رو در مقابله و در تقابل با تمام دنیا قرار داده. این دو مسئله باعث میشه که ایران به طور کلی خیلی خیلی با وضعیت چین تفاوت داشته باشه. مسئله مدیریت اقتصادی مسئله جانبی است و اگر صحبت ایجاد زیربنا و غیره باشه، ما از زمان رضا شاه شروع کردیم زیربنا ساختن و همینطور دوران شاه سابق و همینطور در دوران جمهوری اسلامی صد دو جاده و غیره ساخته شده. این مسائل مسئله نیست. مسئله این نیست که در چین یه اراده سیاسی بود به اون دو دلیلی که عرض کردم که وضع اقتصادی رو بهبود ببخشن. در ایران نه لزومش احساس میکنن نه اون اراده سیاسی بود.
آقای تهرانی، بحث اساسی که اینجا اونجا مطرح میشه این که آیا می شود بدون توسعه سیاسی به یک توسعه اقتصادی و به رشد اقتصادی دست پیدا کرد، که عملا مدل چین تقریبا این سوال و جواب مثبت میده که بله می شود تا حدودی رشد اقتصادی داشت بدون اینکه آزادی های سیاسی کاملا تأمین باشه. به نظر شما آیا در ایران چه ویژگی هایی هست که اجازه یک چنین رشد اقتصادی نداده، با توجه به اینکه آقای دادخواه به دو نکته مهم اشاره کردن، مسئله تقابل با دنیای خارج و درآمدهای نفت که دولت رو در موقعیتی قرار نمیده که مجبور باشه نون مردم رو تأمین کنه؟
من فکر میکنم هر کس در ایران از اون رهبران ایرانی بخواهد چین رو، موقعیت آن زمان چین یعنی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد از رشد بازار در اونجا، با ایران مقایسه بکنه یک قیاس ملفارقه. جامعه چین جامعه‌ای بود که در آن زمان انقلاب با 800 میلیون جمعیت و بعدها با 1 میلیارد و اکنون با 1.4 میلیارد جمعیت باید زندگی خودشو بگذرونه. جامعه چین در انقلابی که کرد توانست یک سازماندهی اجتماعی بزرگ رو به وجود بیاره. جامعه ایران در قبل از انقلاب یه جامعه بود وارد مدار سرمایه‌داری شده بود. شهروندی ایران پس از اصلاحات ارضی رشد کرده بود. سرمایه‌داری ایران بر حال دست پای پیدا کرده بود در بازار جهانی، در داخل، صرف نظر از مسئله نفت. اون چیزی که به باور من رهبران جمهوری اسلامی فکر میکنن میتوانن مدل چین رو بهانه قرار دادن اون کاره بکنن، اقتصاد رو یعنی باز بذارن ولی بتونن حاکمیت رو مستبدانه اداره بکنن، این به نظر من یک پندار واهی بیش نیست. ایران ما از سالیان خیلی دراز، قرنها با اروپا تماس داشته، یک کشوری بوده وارد مدار سرمایه‌داری شده، رشد شهروندی خودش داشته، اصلا قابل مقایسه با چین نیست. ایران موزلی که داره داستان نفته و این کشورهای نفتی و دولت‌های نفتی با همون تکه به مسئله درآمد نفت فکر می‌کنن میتونن با چماق استبداد اداره کنن کشورو. با این همه درآمد نفتی، با انقلاب به اون بزرگی، به جای اینکه به سمت سعادت و رفاه ببرن جامعه رو، به جایی آوردن که در واقع غارتگده شده، غارت و چباول می‌کنن یه عده به نام به اصطلاح خودشون میکنن سرمایه های دولتی رو و هر جور فسخ و فجوری هم که میخواید تو جامعه اشاعه دادن. من باورم به این است که رشد بدون آزادی، بدون مشارکت مردم، بدون ابتکار شخصی و اندیویدوال انسان امکان پذیر نیست.
خب آقای رئیس دان، صحبتایی که شما کردین در مورد وجود زیربناهای سوسیالیستی و دستاوردهای سوسیالیستی با صحبتای آقای دادخواه و آقای تهرانی، ایران زیربناهای بهتری داره که میتونست این رشد رو داشته باشه. و آقای تهرانی هم مطرح کردن بدون آزادی‌های فردی و اجازه دادن به شکوفایی افکار شخصی نمی شود به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. به نظر شما چرا در مدل چینی که از لحاظ محدودیت آزادی‌های سیاسی با ایران قابل مقایسه است رشد اقتصادی میسر شد؟
من همگمان میکنم عالی ترین نوع رشد به دست آوردن بیشترین کمیت در نرخ رشد تولید داخلی سرانه نیست. برخورداری های همگانی و امنیت آینده و ایجاد پتانسیل هایی برای خودزایی درآمد همگانی رو ما رشد تعریف میکنیم. من عرضم این است که احتمالا نرخ رشد چین میتوانست به جای دو رقمی مثلا 6% 7% باشه، ولی درش آزادی های فردی، ابتکارهای خصوصی، کرامت انسانی، هویت بشری، نمیدونم نیازهای فردی، آزادی اندیشه و بیان و قلم هم شکل بگیره. من اینجوری توسعه را تعریف میکنم. اگر از این راه رفته بودن به دریوزگی بازار و دریوزگی نظام جهانی ممکن بود مبتلا نشن، گرچه حالا هم هنوز نمیشود گفت که چین چنین کرده، ولی به هر حال یه مقداری به این راه رفته. بنابراین قرار نیستش که ما الگوی همیشگیر الگوی چین بگیریم. اما از طرف دیگر اینو باز میخوام بگم، اون زیرساخت ها که من زیربنا عرض نکردم، زیرساخت ها بجز راه ها و پل ها و فرودگاه ها که بله در ایران هست، چیزای دیگه هم هست. بنابراین نفس حضور راه آهن نیست و چیزی که روی این راه آهن راه میره اون بازدهی که داره میده مهمه. در واقع سازماندهی اجتماعی قوی و عظیمی بوده در اونجا که کار کرده. اینا همش محصول دوره موسوم به سوسیالیسم که حالا من سوسیالیسم دولتی رو سوسیالیسم نمیدونه. و از طرف دیگر این که ببینید حداقلی از عدالت اجتماعی بوده برای آزادی که نبوده. شما در چین درسته که چنین آزادی ها و حقوق بشر وجود نداشت، اما شما از اون طرف هم نمیدیدید که در گرسنگی و در خیابون تو صابون پزخونه از سرما بمیرن در حالی که این همه درآمد نفت است. میخوام بگم یه حداقل هایی در اونجا موجود که با توجه به این حداقل ها مدیریت که اگر تعریفش رو درست بذاریم، یعنی همون تقابلی که میفرماین نبودین، یعنی مدیریت.
آقای رئیس‌دانا
بفرمایید جان.
آقای رئیس‌دانا، البته درباره فقر و به اصطلاح سوء استفاده از نیروی کار در چین هم بسیار مطالب است. فکر میکنم الان ما نمیتونیم وارد این مسئله بشیم، یعنی این پدیده هایی است که در تمام این کشورها دیده میشه.
عرضم اینه که قابل مقایسه نیست.
همون
بالاخره ما که وقتی وارد تحلیل میشیم باید یه مقایسه‌ای بکنیم. برای $2,000 فساد اونجا اعدام میکنه که اینم خلاف موازین حقوق بشر.
بله بله آقای دادخواه، طبیعیه که مقایسه به اصطلاح همین طوری چین با ایران اصلا صلاح نیست و درست نیست و جوابم نمیده. منتها بحث ما اینه که با توجه به یک سلسله ویژگی هایی که در دو کشور بوده، از جمله مالکیت دولتی، از جمله محدودیت آزادی های سیاسی و فردی، چرا جامعه چین موفق شده با حفظ یک سلسله از این محدودیت ها رشد اقتصادی داشته باشه؟ شما خودتون اشاره کردین که زیربناهای ایران بسیار قوی تر بوده و بایستی قاعدتا رشد بیشتری می داشت و در ایران نتوانسته جمهوری اسلامی با توجه به درآمد نفت، با توجه به تمام زیربنا و ساختاری که اقتصادی وجود داره، یک حداقل رشد رو تضمین کنه و جلو ببره.
یک مسئله دیگه برای اینکه چرا اونا موفق شدن، چرا این طرف موفق نشده، توجه بفرمایید که در چین اراده سیاسی وجود داره که رشد اقتصادی ایجاد بشه. این اراده سیاسی در ایران نیست، برای اینکه اولویت‌های دیگه‌ای وجود داره. به عنوان مثال در چین افراد در زندگی خصوصیشون به مقدار زیادی آزاد هستن. در ایران در حتی در مسائل خصوصی هم افراد آزاد نیستن، در تصمیم گیری‌هاشون آزاد نیستن. این یک تفاوته. ولی دلم میخواد که اجازه بفرمایید یکی دو نکته رو عرض کنم. اینی که در کرامت انسانی در چین رعایت می‌شده، توجه بفرمایید در جهش بزرگی به پیش که ماو تسه‌تونگ درست کرد، میلیون‌ها چینی از بین رفتن. همینطور در انقلاب فرهنگی میلیون‌ها نفر کشته شدن. اصلاً زندگی انسان، جان انسان در چین کمونیست ارزشی نداشت که صحبت کرامت انسانی بشه. اشکال از همین حرفا شروع میشه. در ایران هم شما ملاحظه بفرمایید که آقای احمدی نژاد صحبت این رو پیش کشیده که ما یه الگوی دیگه داریم، یه کارهای دیگه میخوایم بکنیم و غیر و زاله. و متاسفانه این حرفا تحت عناوین خوش‌صدایی هم پیش میاد، مثل اینکه بله ما میخواییم که نمیدونم یک نظام انسانی در جهان برقرار بکنیم. حالا ترافیک تهران نمیشه مدیریت کرد، یک نظام انسانی در جهان برقرار کنیم. به علاوه این حرفا معنای خاص و مشخصی نداره. یک چیزی راجع مثل کرامت انسانی، کرامت انسانی چیه؟ چه جوری اندازش بگیریم؟ یک نکته دیگه هم که هست اینست که هیچ کس نگفته که پیش فرض یا لازمه رشد اقتصادی آزادی های سیاسی است. ما در زمان رضا شاه آزادی سیاسی اونچنانی نداشتیم و اقتصاد پیشرفت کرد. در زمان محمد رضا شاه هم حداقل اون موقعی که رشد اقتصادی ایجاد شد آزادی اونچنانی نبود. مسئله عکس قضیه است. برای آزادی های سیاسی ما احتیاج به آزادی اقتصادی داریم. پیش فرض آزادی سیاسی آزادی اقتصادی، نه از اون طرف.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تهرانی، اگه بخوام یه جمع‌بندی کنیم از این بحث، آیا این خطر وجود داره که این نظام تولیدی که در چین پا گرفته به نحوی در پی باز شدن جامعه سقوط کنه؟ در حال خیلی ها پیش بینی میکنن که این خطر است که چین هم مانند شوروی سابق و یا کشورهای دیگه به محضی که باز کنه خودشو از هم بپاشه و این خطر دیده میشه.
به باور من مسائل عدیده مطرح شد تو این گفتگو که من نمیتونم بدون اشاره به برخی از اینا وارد این بحث بشم. به جای دادخواه الان اشاره کرد دوره رضا شاه رو و مسئله این که بدون آزادی هم میشد رشد اقتصادی پیش برد، جامعه رو پیش. به نظر من رضا شاه نماینده یک دوره ای از یه نوع مدرنیته بود یا مدرنیزمی بود که بعد از قاجار در ایرانی که هیچ بستر گسترده شهروندی نداشت آمد، به عنوان دیکتاتور صالحی میتوانست این کار کنه. جامعه امروز ایرانی یا حتی قبل از انقلابش جامعه‌ای شده بود که شهروندی درش گسترش پیدا کرده بود، فکر آزادی در واقع دانشگاه‌ها جوانان رو گرفته بود. به نظر من زمینه‌های اجتماعی اقتصادی کاملا فرق می‌کنه. به همین دلیل است که من میگم زمینه اقتصادی اجتماعی چین تا آغاز اصلاحاتی که شد با موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دورانی که انقلاب درش اتفاق افتاد قابل مقایسه نیست. یعنی به خاطر گرسنگی مردم انقلاب نکردن در ایران. ایران در واقع فریاد علیه بیداد استبداد بود و استقلال میخواستن، نمیخواستن خارجی اونجا باشه. شعارهایی که میشناسیم دیگه. حالا انقلاب اسلامی کلاه شرعی قضیه شد و توانست منبر و مسجد تسلط پیدا کنه، در بحث جداگانه است. در ضمن تایید میکنم این حرف آقای دادخواه رو، چون من با چشم دیدم اونجا در انقلاب فرهنگی، خودم هم معترض بودم. در آنجا هم اراده‌گرایی سیاسی فکر کرد که میتواند بر دشواری‌های جامعه چیره بشه. نخست آقای ماتستونگ با اون برنامه اقتصاد جهش بزرگش، واقعیت این است که یکی از اتهاماتی که به اون میزدن نیروهای مخالف در حزب کمونیست چین این بود که آقا شما با این اراده‌گرایی سیاسی میلیون‌ها انسان رو زیر بار فشار کار از بین بردید، که این اتفاق افتاد در چین. واقعیت هم این است که در انقلاب فرهنگی برای اینکه جوابگوی برخی از آزادی ها نیازمندی های انسان ها نبودن، کاری کردن که در جامعه چین به نظر من که از نقاط سیاهش است. من خودم اونجا دیدم که رهبر حزب کمونیست چین یک مدرسه رو به عنوان موزه نشان داد که چگونه جوانان انقلابی تحت عنوان اینکه به من بگو پدرت کیستا بگویم کیستی، یه عده آدم رو به عنوان جوانان ریویژیونیست و ضد حزب و ضد انقلاب چشماشون رو در برده بودن. واقعیته. یعنی کرامت انسانی در اون دوره ها در چین پایمال شد. یکی از همین نقض آزادی انسان و کرامت انسان در چین این بود که بچه‌هایی که گارد سرخ بودن رفتن آرایشگاه ها رو اونجا، آینه ها شکوندن، گفتن لازم نی مشتری بشینه خود چه نگاه کنه چه جوری. دو تا مدل گذاشتن، یکی مثل کاسه بود میذاشتن سر بانوان دورش قیچی میکردن، یکم دم میذاشتن. خب اینو در ایران به صورتی که به نام اسلام کردن، مردم مجبور به پوشش معین کردن، مردم تو خیابون میگیرن میزنن. واقعیت این است که این لکه‌ای که به دامن ایران افتاده با تاریخ ایران خوانایی نداره. به این جهت است من فکر میکنم بعضی از رهبران دارن تلاش میکنن در این محاصره جامعه مدنی ایران که قرار گرفتن، با این به اصطلاح مفرهایی که میخوام بجویم تحت عنوان اقتصاد چین رشد داشت ما میخوایم اونه بریم، در حقیقت فکر میکنن خودشون از این محاصره مدنی میتونن نجات بدن.
آقای رئیس دانا، یک جنبندی کوتاهی از صحبت ها.
بله، من خیلی کوتاه عرض بکنم. بله، انقلاب فرهنگی چنین کرده، ولی من دارم همه جانبه نگاه میکنم. فقر و مصیبت و فحشا و بیچارگی از میان رفت یا دست کم مهار شد، اما در بهترین راه این عمل اتفاق نیفتاد. انقلاب چین، انقلاب فرهنگی، هزاران انتقاد دیگه داره، اما در این حال ما دستاوردها رو هم باید بگیم. این دستاوردها یک نیروی انسانی آماده ای رو، یک نیروی انسانی که در یک بستر عادلانه، من نمیگم کرامت انسانی فقط همون بود، کرامت انسانی آزادیه در رأسش، اما در کنارش عدالت اجتماعی هم هست، یک بستر عادلانه ایجاد کرد که اینها توانستن نیروی بشن برای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی که الان بهترین نوعش از نظر من نیست. من به هیچ وجه طرفدار الگوی ماوستون یا الگوی نمیدونم جهش بزرگ اونها نیستم، اما میخوام بگم که در واقع دستکاری نکنیم با واژه‌ها. وقتی از کرامت صحبت میکنن یه بخشش عدالته،
آقای
نجات از فقر و گرسنگی.
آقای دادخواه،
به هر حال در ایران این قابل مقایسه نیست، برای که هیچ کدوم از این ابعاد، نه سازماندهی اجتماعی، نه زیر ساختهای مؤثر و نه در واقع اراده سیاسی که مبتنی بر مردم باشه وجود داره. و تازه اگر در بهترین شرایط چین بشه، چین از نقطه نظر من الان پدیده‌ای قابل قبول نیست، برای اینکه توسعه سیاسی و اجتماعی بخشی از توسعه همه جانبه و اقتصادی است.
آقای دادخواه،
بله، خود این ماجرای فرمایشاتی که کردن تضاد حرفی که زدن مشخص میکنه، برای اینکه خود آقای احمدی نژاد و خود آقای خاتمی هم دائما صحبت کرامت انسانی رو کردن همون موقعی که این را از بین بردن. بحث بر سر اینست که اگر ما میخوایم اعتیاد رو کاهش بدیم، اگر میخواییم که مردم به فحشا نیفتن، دوچار فرق نباشن، بایستی تولید افزایش پیدا کنه. برای اینکه تولید افزایش پیدا کنه، بایستی که ما یک محیط ایجاد کنیم که افراد بتونن کارشون انجام بدن. و این محیط، محیط بازار و محیط آزادی اقتصادی و احترام به مالکیتی. و تا مردم ایران احساس نکنن که صاحب خانه هستن، کارمون به جایی نخواهد رسید. بسیاری از متخصصین عقیده دارند که چین در راه یک دست‌انداز بزرگ هست، برای اینکه بالمعال بایستی که این تغییر انجام بشه و اون تغییر معلوم نیستش که بتونه بدون ضرر و زیان خیلی زیادی انجام بشه. در مقایسه بین هند و چین، چین در حال پیشرفت بیشتری بوده، ولی هند بر اساس بستر بهتری حرکت کرده و احتمالاً اون دستانداز بزرگ نخواهد.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، مهدی خانبابا تهرانی، کامران دادخواه و فریبرز رئیس‌دانا، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.
برنامه دیدگاه ها یک بار دیگر امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا و یک بار هم در مجله نیمروزی رادیو فردا دقیقا فردا در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. چند ثانیه بیشتر به پایان مجله شامگاهی نمانده، یعنی در چند ثانیه دیگر به ساعت 8 شب به وقت تهران خواهیم رسید. همکارم هانا کاویانی هم در اینجا به ما پیوسته و آخرین خبرها به ویژه تحولات اخیر حملات اسرائیل به نوار غزه رو به آگاهی می‌رساند. من به نوبه خود آرزو می‌کنم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.